ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. شامگاه پنج شنبه است، 23 بهمن ماه 1399. سلام و درود دیگر به ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم که با ما بمانید تا از تازه ترین های ایران و جهان در این مجله برای شما بیشتر بگیم. اما پیش از اون و پیش از هر چیز سری میزنیم به خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم هانا. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 7400 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. به گفته سیمولاری، طی شبانه روز گذشته 65 تن دیگر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. با احتساب این موارد، تعداد رسمی مبتلایان به کرونا در ایران به حدود 1.5 میلیون نفر رسیده و شمار جان باختگان نیز از 58 هزار تن فراتر رفته است. آمارهای دولتی در ایران مورد تردید جدی منابع داخلی و بین المللی است و کارشناسان معتقدند که آمار واقعی مبتلایان و جان باختگان بسیار بیشتر از آمار رسمی اعلام شده است. پس از انتشار گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره اقدامات ایران در کاهش بیشتر تعهداتش در چارچوب برجام، روسیه خواستار خیشتنداری از سوی تهران شد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت ما منطق اقدامات ایران را درک می‌کنیم، اما لازم است خیشتنداری و رویکردی مسئولانه از سوی تهران در پیش گرفته شود. این سخنان معاون وزیر خارجه روسیه واکنشی به گزارش روز چهارشنبه آژانس بین المللی انرژی اتمی است که در آن تولید بیش از 3 گرم اورانیوم فلزی در تأسیسات نطنز تایید شده است. کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا دو هفته پیش در بیانیه‌ای مشترک تاکید کرده بودند که اگر ایران خواستار حفظ توافق هسته‌ای است، باید تولید اورانیوم فلزی را فوراً متوقف کند. اورانیوم فلزی ماده‌ای است که در ساخت بمب اتمی نیز کاربرد دارد. در پی موج جدید بازداشت شهروندان و فعالان کرد که از 20 دی ماه در شهرهای مختلف ایران آغاز شده، تعداد بازداشت شدگان به بیش از 100 نفر رسیده است. شبکه حقوق بشر کردستان روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد که خانواده‌های این بازداشت شدگان تحت فشار و تهدید دستگاه‌های امنیتی از هر گونه اطلاع رسانی درباره این بازداشت‌ها منع شدند. به گزارش منابع حقوق بشری کرد، بیشتر این افراد توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند، اما از علت بازداشت آنان هیچ خبری منتشر نشده است. ده ها نهاد حقوق بشری هفته گذشته در بیانیه مشترک از جامعه بین المللی خواستار تلاش برای آزادی فوری این شهروندان و فعالان کرد شدند. بازداشت و سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران طی سال‌های گذشته همواره مورد انتقاد سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر بوده است. سازمان هواشناسی ایران روز پنجشنبه از کاهش فراگیر بارش در نقاط مختلف کشور خبر داد. به گزارش مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران، میزان بارش‌ها از اول مهر ماه امسال 30% پایین‌تر از میانگین طبیعی بوده است. در گزارش سازمان هواشناسی، استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان کمبارشترین استانها ارزیابی شدند. رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران پیشبینی کرده که ایران در ماه‌های آینده با خشکسالی متوسط تا شدید مواجه خواهد شد. او از وزارت نیرو خواست برای ذخیره‌سازی آب برنامه ریزی های لازم را انجام دهند. شماری از کارشناسان محیط زیست طی سالهای اخیر از نحوه عملکرد دولت ایران در زمینه مدیریت آب انتقادهایی را مطرح کردند. و مدیران جشنواره فیلم برلین روز پنجشنبه اسامی فیلم‌های بخش مسابقه دوره 71 این رویداد معتبر سینمایی را اعلام کردند که در میان فیلم‌های پذیرفته شده نام فیلم ایرانی قصیده گاو سفید به چشم می‌خورد. این فیلم به عنوان ساخته مشترکی از بهتاش صناعی ها و مریم مقدم و به عنوان محصولی از ایران و فرانسه معرفی شده و برای دریافت جایزه خرس طلایی با 14 فیلم دیگر از کشورهای مختلف دنیا رقابت خواهد کرد. روز چهارشنبه هم نام فیلم ایرانی منطقه پایانی در بخش رقابتی مواجهه اعلام شده است. محمد رسولوف فیلمساز شناخته شده امسال از اعضای هیئت داوران جشنواره برلین است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سیدحسینی. و اما تا 7:45 دقیقه شامگاه پنج شنبه در این مجله شامگاهی. هشدار درباره احتمال افزایش بی سابقه آمار ابتلا به کووید 19 در ایران. گزارشی تازه درباره کشته شدن محسن فخری‌زاده، آیا این رخداد در برنامه هسته‌ای ایران تأثیری دارد؟ رخنه کردن در نهادهای نظامی و امنیتی چه کمکی به این عملیات کرده؟ قیمت واقعی دلار چیست؟ نگاهی داریم به نزاع درون حکومتی به موضوعی که معیشت ایرانیان را هدف گرفته. اینها و البته بسیار بیشتر از اینها در این مجله شامگاهی اگر همراه ما بمانید. هر روز هزاران تن دیگر به کووید 19 مبتلا می شوند و دست کم ده ها نفر دیگر هم جان خود را از دست می دهند. وزارت بهداشت هشدار می ده که شرایط ناپایدار است. همراه هستیم با کیانوش فرید تا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها و خبرهایی که در 24 ساعت گذشته با اون روبرو بودیم. کیانوش، صحبت از افزایش و هشدارها در این باره است.
سلام به توهانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درسته، در کل باید بگم کادر درمانی، مقامات بهداشتی، اعضای ستاد مقابله با کرونا، همگی با هم دست جمعی به اتفاق دارن صحبت میکنن از عادی انگاری ها و سهل انگاری ها و نسبت به عدم رعایت پروتکل های بهداشتی دارن هشدارهاشون بالا و بالاتر میره و پیش بینی میکنن که حتما تعداد مبتلایان و جان باختگان در هفته های آتی افزایش پیدا میکنه. امروز دکتر مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا صحبت میکنه. او میگه ما در حال حاضر با شیوع مجدد بیماری کرونا و افزایش آمار مراجعان به بیمار ها دوباره روبرو شدیم. او میگه در صورت شروع پیک چهارم مطمئن باشید که تمام سنین این بار درگیر میشن. این خانم مهرز اولین کسی نیست که این رو میگه. الان چندین هفته است که مقامات پزشکی صحبت میکنن و اشاره میکنن به اینکه این ویروس الان سن و سال نمیشناسه و میگن که اگر این اتفاق بیفته بیمارستان ها با شرایط ناگواری در واقع روبرو خواهند شد و اگر احتیاط نکنیم و بکنیم در واقع داریم بیگدار و آب میزنیم.
کیانوش، دلیل این افزایش ها رو هم صحبت میکنن، مثلا کسی مثل خانم مهرز اشاره میکنن که دلیل این افزایش ها چی هست؟
ببین مثلا همین امروز در صحبت های خانم مهرز میگه که ما با دست دادن جان برخی از افراد مشهور مردم بدون رعایت شیوه نامه های بهداشتی همچنان کنار هم تجمع میکنن که این بسیار خطرناک است. رسما اعلام نمیکنه اما بارها اعلام کرده که با بازگشایی ها مخالفه. او آقای زالی، بسیاری از کسانی که در اعضای ستاد مقابله، یعنی در این ستاد کار میکنن، این حرفا رو زدن و همین الان هم همین، یعنی در واقع همین ویروس دیشب اختتامیه فیلماش اومده بیرون، ما دیدیم، یا همین در واقع تظاهراتی بالا هر گرد همایی بود اسمش رو هرچه بگذارن برای 22 بهمن ماه، هرچند که گفتن که همه به صورت خودرویی اما پیاده بودن، حتی مترو رو رایگان کردن، تسهیلات ایجاد کردن برای مردمی که برن. خب در واقع کادر درمانی فقط داره هشدار میده و میگه مطمئن باشید که با همین تجمع ها دوباره تعداد زیادی الان به ویروس کرونا مبتلا شدن و حالا هم دلنگرانی ها برای عید نوروزه و میگن که در واقع برنامه‌ریزی برای سفر نکنید چون این بار بد درگیر خواهیم شد. و صحبت ها هم از مناطق دیگه هم هست که در واقع در مشهد، در خوزستان، فارس، استانهای فارس، در واقع اصلا معتقدن که کادر درمانی داره میگه رسما موج چهارم بیماری اونجا شروع شده.
کیانوش، در زمانی داریم این صحبت ها رو میکنیم که حالا خبر اومده که یک محموله دومی از واکسن هم داره راهی ایران میشه. از واکسن چی میگفتن در این 24 ساعت اخیر؟
در 24 ساعت اخیر الان همش حرف این هست که در واقع خب واکسن سنو رو دو سه روز شروع کردن با همه مخالفت‌هایی که در مورد واکسن روسی بود و قصه های طول و درازی که هست، و الان هم میگن محموله در واقع بعدیش در واقع فردا میرسه که حدود 100 هزار دوز واکسن هستش. و گزارش هایی هم که میشه اینه که آقای نمکی پسرش این رو در واقع تزریق کرده برای اینکه اعتماد مردم رو جذب کنه و میگن عوارضی نداشته، هرچند یک خبری بود در فضای مجازی که 3 تن از پرستاران بیمارستان ساری حالشون وخیم شده که البته اومدن و این رو تکذیب کردن، اما همچنان در این مورد ابهام هست و اینکه مقامات در واقع جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی حداقل در ماجرای کرونا بارها اتفاقاتی رو که افتاد بعدها به در واقع تکذیب کردن و بعد دوباره در اومد که اینطور بوده و این حرف درست بوده. حالا باید ببینیم در آینده چه خبرهای بیشتری میاد.
سپاسگزارم کیانوش فرید که ما رو در جریان تازه ترین ها پیرامون شیوع ویروس کرونا قرار دادیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ده و 11 دقیقه است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. هفته‌نامه جویش کرونیکل که قدیمی ترین نشریه یهودی دنیا است و در بریتانیا منتشر میشه، در گزارشی اختصاصی به عملیات کشتن محسن فخری‌زاده در آذر ماه امسال پرداخته. در این گزارش مفصل که به نقل از منابع امنیتی که نامشون فاش نشده آمده که این کشته شدن آقای فخری‌زاده ضربه جدی به برنامه ایران زده، تا جایی که تهران با ساختن سلاح اتمی 2 سال فاصله داره. این منابع به جویش کرونیکل گفتن که ارزیابی تهران اینه که جایگزین کردن محسن فخری‌زاده هم 6 سال زمان میبره. در این باره رادیو فردا نظر بهروز بیات، کارشناس اتمی ساکن وین، رو جویا شده.
یک نظر من این شگردای ژورنالیستیه که اصلا همچی چیزی امکان نداره. اولا واقعیت نداره که یک شخصیتی از بین بعد داشته بشه و 6 سال اثر داشته. و در مورد اون بقیه به اصطلاح دانشمندان هستی ایران که بعضی هاشون واقعا نقش مستقیم هم داشتن توی برنامه هستی، دیدیم که از بین بردنشون، قتلشون اثری نداشت. ممکن است لحظاتی، اما اثرات جدی دراز مدت نداره.
حالا آقای بیات، این اهمیتی که برای محسن فخری‌زاده در نظر گرفته شده بود در تمام این سالها، صحبت‌هایی که میشد گزارش، در همه گزارش‌ها یک جایگاه خاص برای محسن فخری‌زاده در نظر گرفته میشد، آیا این جایگاه برای جمهوری اسلامی قابل پر کردن هست؟
یا کنید یه مدیر بوده از نظر جمهوری اسلامی مدیر خوب. اولا مدیر کم نیستن تو دنیا. ثانیا یک مدیر رو به مدیر دیگه جایگزین کنی معنیش این نیست که 6 سال طول میکشه. در حال به نظر من اینا داستان سرایی و افسانه سازیه که در واقع میخوان توجیه بکنن که قتل این آقای فخری‌زاده به حق بوده. بگه در توجیه سیاسی این موضوعه، وگرنه با واقعیت ربطی ندارد. کما اینکه الان هم میبینیم که در غیاب آقای فخری‌زاده برنامه هسته ایران با سرعتی داره پیشرانده میشه که تا کنون سابقه نداشت.
ایران آغاز کرده تولید اورانیوم فلزی رو، حتی روسیه هم واکنش نشون داده، خواستار اون چیزی که خیشتنداری و رویکرد مسئولانه خوانده شده و از ایران میخوان که دست به این اقدامات نزنه. اما صحبتی که در این گزارش جویش کرونیکل مطرح شده میگه که 2 سال طول میکشه با توجه به این تحولات و کشته شدن آقای فخری‌زاده و اینها، 2 سال طول میکشه تا ایران بمب بسازه. ما در طول این هفته ها عدد و رقم های متفاوتی داریم میشنویم. 3 ماه آمریکایی ها صحبت میکنن ازش، 6 ماه یک مقام اسرائیلی هفته گذشته صحبت کرده بود، صحبت از این بود که برجام این رو 1 سال کرده. ما الان این تفاوت ها رو میشه باز بکنید و بگید که چرا این تفاوت ها رو میشنویم و حالا عدد 2 سال مطرح میشه؟
بسته به علاقه ژورنالیستی، علاقه سیاسی، موضوعات مختلف با هم مخلوط میشن که بشه یک نتیجه گیری دلخواه ازش بشه. موضوع مرکزی که باعث این برداشت ها و گاهی سوء تفاهمات شده این است که یک تعریف سیاسی هست در واقع به اسم دوران گریز هسته ای، و آن به این معنی است که زمانی که یک کشوری نیاز دارد از لحظه ای که تصمیم بگیرد بمب اتمی بسازد تا زمانی که مواد هسته‌ای کافی برای تولید یک بمب داشته باشد. این معنیش هنوز خود بمب نیست. وقتی که مواد هسته‌ای کافی برای تولید یک بمب داشته باشه، باید اینو تبدیل به یک بمب بکنه. تبدیل به بمب کردن یک مکانیزم پیچیده است. در مرحله اول باید فلز اورانیوم داشته باشد. باید فلزکاری روی فلز اورانیوم،
کاری که الان ایران اقدام کرده بهش،
یه کاری که ایران الان در واقع ایران هنوزم تولید نمیکنه. گفته که اقدامات تحقیقات و توسعهشو در مورد فلز اورانیوم پیش میبره.
آژانس دیشب تایید کرده که ایران تولید 3.6 گرم اورانیوم فلزی رو در کارخانه تایید کرده.
در ابعاد بسیار کوچک 3.6 گرم، یعنی هنوز در مرحله توسعه و تحقیقه. اما معنی این پیامی که توی این کار دولت جمهوری اسلامی نهفته است اینه که در واقع تهدید میکنه طرف مقابل رو که ما یک گام نزدیکتر به بمب میشیم. متا اینو باید فرق بذاریم بین تولید به معنی وسیعش تا این که مثلا در ابعاد گرمی. حالا ساختن بمب خودش خیلی بکاریش پیچیده‌ایه، غیر از این که باید اورانیوم فلزی غنی شده به قدر کافی داشته باشی، محفظه دومش هم باید اورانیوم باشه. بعد در ضمن اون مکانیزم‌های انفجاری همزمان موضوع بسیار پیچیده‌ایه که باید صورت بگیره. موضوع چاشنی نوترونیش موضوع جدی. اینا همه کارهایی هستن، موضوعاتی هستن که زمان برن. از این لحاظ بعد موضوع بعدی هم اینه، کسی که یه بمب ساخته نمیخواد رو سر خودش منفجرش کنه، میخواد انتقالش. انتقال بمب غیر از اینی که باید موشکی داشته باشه که برد زیاد داشته باشه و توان حمله سنگین داشته باشه، در اینا باید مجهز به الکترونیکی هم باشه که اون بمب را در لحظه معین انفجار در بیاره. از این لحاظ این مخلوط کردن موضوع دوران گریز با ساختن یه بمب با هم خلط مپس میشه. از این لحاظ گاهی از هفته صحبت میشه، گاهی از ماه صحبت میشه، اینجور چیزا. حالا برآوردی که این نشریه که شما گفتید بهش اشاره کرده، در واقع برآوردیه که اخیراً بخشای امنیتی ارتش اسرائیل مطرح کردن و اون میتونه به واقعیت نزدیک باشه. یعنی اینکه اگر ایران، مهمه این دستش باز باشه، یعنی هیچ گونه نظارتی توش نباشه، میتواند در مدت چند سال، 2 سال، 3 سال در این ابعاد البته میتونه بمب بزنه.
بهروز بیات در وین بود که درباره ابعاد هسته‌ای برنامه ایران پس از کشته شدن محسن فخری‌زاده میگفت. اما این گزارشی که نشریه جویش کرونیکل منتشر کرده، ابعاد اطلاعاتی و امنیتی هم داره. گفته شده از جمله در این گزارش به نقل از منابع اطلاعاتی که هویتشون فاش نشده، تیمی با بیش از 20 جاسوس متشکل از شهروندان اسرائیلی و ایرانی طی 8 ماه با زیر نظر داشتن محسن فخری‌زاده این عملیات رو انجام دادن. کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، در گفتگو با رادیو فردا از تفاوت‌های این عملیات با رخدادهای مشابه در سالهای اخیر میگه.
این ترور، این عملیات با تمام عملیات‌های مشابه پیشین خودش فرق داشت. یعنی آقای مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، افرادی رو که در سالهای بین 88 تا 90 کشته شدند، مسعود علی محمدی، اینها یا با بمب‌های مغناطیسی که به ماشینشون میچسبید و یا حتی با شلیک مستقیم کشته میشدند. یعنی یک تیم ترور یک تیم عملیاتی میرفت از نظر فیزیکی بهشون نزدیک میشد و عملیات رو انجام میداد. این نخستین باره که در محل واقعه نیروی انسانی وجود نداره، یک سیستم پیشرفته و پیچیده استفاده میشه، مانند اینکه در این گزارش هم دیدیم که این سیستم بمبی رو هم با خودش داشته که بعد از اینکه عملیات انجام شد بمب منفجر بشه
که خود سیستم رو منهدم بکنه.
بله، خود چیزی نمونه برای ردیابی سیستم منهدم بشه و تمام گلوله ها هم بخوره به فردی که تارگت یا هدف هست و او رو بکشه، تلفات انسانی زیادی نداشته باشه. این سیستم نگرانی رو برای ماموران امنیتی، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایجاد می‌کنه که می‌تونه در موارد دیگری هم به کار گرفته بشه، نه تنها دانشمندان هسته‌ای یا افراد شاغل در امور هسته‌ای، بلکه مقامات ارشد کشور رو هم ممکنه بتونن با سیستم‌های پیشرفته در آینده نزدیک هدف بگیرن. رقابت بین اسرائیل و ایران همواره بوده، یعنی دو طرف سعی کردن که عملیاتی در خاک همدیگه انجام بدن، حتی ایران هم موفقیت هایی داشته، یک وزیر اسرائیل رو سعی کرده برای جاسوسی جلب بکنه. اما اگر در موازنه اینها رو ببینیم، عملیات اخیر، عملیاتی که برای آقای فخری زاده استفاده شد، یک نوع برتری تکنولوژیک رو هم در عملیات های این چنینی نشون میده که اسرائیل داره برای ایران.
صحبت از نفوذ در سیستم های امنیتی همدیگه هست. وزیر اطلاعات همین چند روز پیش گفته بود که فردی که اولین تدارکات رو دیده بود در این زمینه عضو نیروی مسلح بوده. حالا جویش کرونیکل در یک بخشی از این گزارشش میگه که یکی از دلایل موفقیت عملیات این بوده که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران سخت مشغول، به گفته این گزارش، رصد و زیر نظر داشتن مخالفان سیاسی بودند. منظور از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی چیه و تا چه حد میتونی این رو با واقعیات جامعه ایران تطبیق بدی؟
تردیدی نیست که نهادهای امنیتی، چه سازمان اطلاعات سپاه چه وزارت اطلاعات، بخش عمده‌ای از نیروهاشون متمرکز میشه بر مواردی که ربط داره به سیاست داخلی، یعنی مخالفان ایرانی خودشون که در عرصه منتقدان در واقع جمهوری اسلامی هستن. شما فرض بکنید وقتی که تمرکز میره دستگاه‌ها، اینها یک سری تکنولوژی‌های خریدند، شنود میکنند، نیروهای عملیاتی ویژه و تربیت دیده‌ای رو در واقع دارند که تیم‌های عملیاتی رو میفرستن، افرادی رو زیر نظر میگیرن. تمرکز بسیار زیاد این نهادها بر مسائل سیاست داخلی که لزوما ضد امنیت کشور هم نیستن، باعث میشه به تبع که بخش جاسوسی یا بخش اطلاعات خارجی که باید در واقع از منافع کشور در برابر کشورهای دیگر حمایت بکنه، ضعیف‌تر میشه، نیروش کمتر میشه. الان یک رقابتی هم هست این موازی بین نهادهای اطلاعاتی، بین اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات. از صحبت‌های اخیر وزیر اطلاعات در تلویزیون هفته گذشته کاملا برمی‌آمد، وقتی گفت نیروهای ما در اونها در نیروهای مسلح نفوذ داشتن، اینطور میشد برداشت کرد که این فردی که به اسرائیل ها کمک کرده یا افرادی که کمک کردند در سپاه نفوذ کرده بودند. خب این موازی کاری و رقابت بین دو نهاد هم که ایجاد شده، خودش میتونه عامل اضافه‌ای باشه که همونطور که گفتم دست اسرائیل رو قوی‌تر کرد نسبت به ایران در امور رقابت‌های جاسوسی.
ارجبی کامبیز غفوری رو میشنیدید. فرصت است سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید. بشنویم صدا رو، باز میگردیم و این مجله شامگاهی رو ادامه میدیم.
به نظر میرسه که پیشبینی کارشناسان و خبرگان اتمی در مورد وضعیت کنونی فعالیت‌های هسته‌ای ایران با اون چیزی که الان عملا اتفاق افتاده یه مقداری فاصله داره، به خاطر اینکه امروز در خبرها اومد که ایران تونسته اورانیوم فلزی درست کنه و این خطر این قضیه رو صد چندان میکنه.
ای آمریکا میگه توپ تو زمین توه، آقای خامنه‌ای میگه توپ تو زمین توه، الان تو این پاسکاری میکنن، این آقای رئیس اطلاعات اومدش این توپ رو دیروز پاره کرد و گفت اگر زیاد به ما فشار بیاریم ما به سمت بمب اتم هم میریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما روزی دیگر و رزمایشی دیگر، این بار در منطقه جنوب غرب، از سری رزمایش‌های موسوم به پیامبر اعظم که حال به 16 سری اون رسیدیم. حسین آریان، کارشناس امور راهبردی در بریتانیا، از اهداف این مانور نظامی سپاه میگوید.
آخرین مانور که در واقع نیروی زمینی سپاه پاسداران داره انجام میده، همین پیامبر اعظم 16، دو سه نکته در این مستطره. از نظر سیاسی این در راستای مانورهایی است که در گذشته صورت گرفته، در حدود 5 گذشته، برای نمایش قدرت با توجه به تنشی رو که بین ایران، آمریکا و همینطور اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه در ارتباط با برجام و فعالیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه است. ولی این رزمایش به خصوص، یعنی پیامبر اعظم 16، خب در منطقه عمومی جنوب غرب صورت گرفته، یعنی اطراف استان خوزستان، جایی رو که امنیت و تأمین امنیت این منطقه معمولا به عهده سپاه پاسداران، همینطور که در جنوب شرق هم در استان سیستان و بلوچستان هم همینطوره. ولی یه نکات کلی که تا حالا ما در موردش میدونیم اینه که دارن آزمایش میکنند برخی از تجهیزات رزمی و دفاعی نیروی زمینی سپاه پاسداران رو، و مثل همه رزمایش ها مسئله آموزش در این مطرح است و انتقال تجربه از پرسنل قدیمی به پرسنل جوان، و در همین قالب در واقع ارزیابی توانمندی پرسنل هست. و در این حال هم میدونیم که یکی از استانهای بسیار حساس ایران هست، منطقه به حساب خوزستان، استان خوزستان و جنوب غرب، که نیروی زمینی سپاه داره این رزمایش انجام.
آقای آریان، فارغ از این انتقال تجربه یا آموزش که بهش اشاره کردید، آزمایش کردن ادوات تازه و قابلیت‌های تازه‌ای که ممکنه به دست آورده باشه سپاه، پیام سیاسیش چی میتونه باشه با توجه به اینکه مثلا وقتی که سخنگوی رزمایش صحبت میکنه از نمایش دکترین دفاعی صحبت میکنه، بحث از تهاجم نمیکنن، بیشتر بحث دفاع رو دارن مطرح میکنن، میکنی پیام سیاسیش چی میتونه باشه؟
پیام سیاسیش در واقع بیشتر نمایش قدرته، بیشتر برای این هست که بخواد نشون بده که ما آمادگی داریم و آمادگی همه جانبه داریم برای دفاع از خود، و این یک مقدار پررنگتر هم میشه با توجه به اون چه که اخیراً اتفاق افتاد در ارتباط با برجام. برای اینکه فرماندهان نظامی اسرائیل، یعنی جنرال آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل و همینطور وزیر شهرکسازی اسرائیل، به صراحت گفتن،
بله، مخالفت کردن و به هر حال گفتن که به روز رسانی می کنند برنامه های خودشون رو یا سناریوهای احتمالی برای حمله به ایران رو. این گونه مانورها رو شما از لحاظ عملیاتی هم پاسخی به یک همچین تهدیداتی می بینید؟
پاسخ مستقیم نیست، ولی نشانگر، یعنی نشان دادن آمادگی است که اگر به ما حمله بشه ما میتونیم به شما پاسخ بدیم. همینطور که فرماندهان سپاه پاسداران با توجه به اونچه رو که مقامهای اسرائیلی گفتند، مقامهای نظامی و غیر نظامی اسرائیل گفتند، واکنش اینا بوده که ما میتونیم از خودمون دفاع بکنیم و اگر کوچکترین خطا، نقل قول میکنم ازشون، از طرف شما صورت بگیره، ما حیفا و تل آویو را با خاک یکسان میکنیم. اینها همش مانور در واقع نظامی هست، ولی مانور سیاسی، رزمایش سیاسی هم در این نهفته است. به این سابقهش واقعا در عرض 5 ما این رو آشکارا میبینیم، یعنی از میانه دیما، 16-17 دیما تا به حال ایران 5 رزمایش انجام داده، و تمام اینها در ارتباط با همین مسائل سیاسی و بالا رفتن تنش هست که نیروی یعنی جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح این دارن کاری میکنن خودی نشون بدن آمادگی خودشون رو به رخ کشورهای دیگه بکشن، برای اینکه تلقی اینها از تهدیدهای احتمالی از طرف آمریکا به دیویژه اخیراً از طرف اسرائیل زیاد است، به رغم اینکه به خودشون نمیارن میگن که همه اینا بلوفه، ولی این تهدیدها رو جدی میگیرن.
ارزیابی حسین آریان رو میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و ما انقلاب سال 57 در ایران بسیاری از حوزه‌ها و ساختارهای زندگی ایرانی‌ها را تحت تأثیر قرار داده و حوزه اقتصاد هم بی‌تردید از مشخص‌ترین بخش‌هایی است که طوفان و ترکش این انقلاب اون رو دستخوش تغییرات زیادی کرده. اینک در 42 سالگی انقلاب 57 چه صورتی از اقتصاد ایران رو می‌تونیم ترسیم بکنیم؟ پرسشی که با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس در میان گذاشتیم.
اقتصادی که کشور رو به طرف یک انحطاط شدید برده و در واقع ایران طی این 42 سال گذشته یکی از انحطاط‌های بزرگ اقتصادی قرن 20 و قرن 21 رو دوره معاصر رو تجربه کرده و ما شاهد اون هستیم که در واقع این تجربه 42 ساله هم اگر مقایسه باشه با تجربه دیگر کشورهای جهان سومی یا در حال توسعه اون زمان مثل ترکیه، مثل کشورهای آسیایی پیشرفته، هم اگر با اینا مقایسه بشه، اگر با ایران دوران پیش از انقلاب مقایسه بشه و حتی اگر با شعارهایی که ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی دیدیم، وعده هایی که داده شده مقایسه بشه، در هر سه مورد بیلان فاجعه آمیز. ایران قبل از انقلاب بهشت برین نبود. خیلی از نواقصی رو که ما در بقیه کشورهای جهان سوم می‌دیدیم و ایران یک کشور جهان سومی تولید کننده نفت بود، در ایران هم دیده می‌شد. از به اصطلاح ریخت و پاش گرفته، فساد گرفته، دستورالعمل‌های مراکز قدرت گرفته که زیاد ربطی با واقعیت‌های اقتصادی نداشت، ولی در مجموع در ایران یک اراده‌ای بود برای توسعه و برای پیشرفت که این از دوران رضا شاه در واقع باقی مونده بود و کماکان ادامه داشت. ما در اون موقع شاهد پیدایش کسانی هستیم، من بهش میگم چابک سواران عرصه اقتصادی ایران، شماری از کارفرمایان، خلاقان، مبتکران لاجوردی ها بودند، خیامی ها بودند، خسروشاهی ها بودند، آزمایش ها بودند و اینها کالاهای صنعتی تولید میکردند برای ایرانی ها. ایرانی ها به این کالاها اعتقاد داشتند، اعتماد داشتند. خودروهای پیکان رو ترجیح میدادند بعضی موقع بر خودروهای خارجی. کسی یخچال آزمایش رو با یخچال های خارجی عوض نمیکرد. بنابراین یک اراده ای برای توسعه بود در اون زمان و ما شاهد یک رشد بسیار بالای اقتصادی بودیم، به خصوص از آغاز دهه 1340 تا نیمه دهه 1350 رشد میانگین نرخ رشد حدود 10% در سال بود و نرخ تورم هم طی این مدت زیر 5% بود. این رو مقایسه کنین دوره 42 ساله گذشته. ما شاهد گسترش فقر در ایران هستیم. بر اساس اطلاعاتی که در دست، حدود 50 تا 60 میلیون از نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکنند و این در مجموع کارنامه خیلی خیلی بدی است از لحاظ اقتصادی برای نظامی که با انقلاب 1357 بر ایران مسلط شد.
اگه میخواید بیشتر درباره این ارزیابی فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس بخونید، سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا مطلبی هست با عنوان انقلابی که با توسعه اقتصادی بیگانه بود و بیگانه ماند. این مطلب رو میتونید در radiofarda.com مطالعه کنید. و اما محافل اقتصادی ایران درباره پیامد تصمیم مجلس شورای اسلامی در حذف ارز ترجیحی دولتی به قیمت 4200 تومان هشدار دادند. دلار 17000 تومانی مجلس و هراس از تشدید بحران معیشتی در ایران موضوعی است که همکارم محمد زرقامی در این گزارش به اون پرداخته.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند بساط ارز 4200 تومانی باید برچیده شود، حتی با وجود رد شدن کلیات بودجه 1400 خورشیدی، اتفاقی که فعالان اقتصادی با در نظر گرفتن دلار 17500 تومانی مجلسی ها آن را سرآغاز انفجار قیمت ها می دارد. علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به تازگی دولت حسن روحانی را به شانتاج سیاسی متهم کرده و گفته است که در هنگام بررسی بودجه نمایندگان متوجه شدند که این ارز دولتی در بسیاری از موارد از سوی خود دولت حذف شده است. آقای جدی اشاره مشخصی به این موارد نکرده است، اما حرف مجلسی ها این است که طرح ارز 4200 تومانی دولت روحانی شکست خورده و به صلاح جامعه نیست. نسخه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از زبان احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
این حمایتی که میخواد با تخصیص ارز 4200 از مصرف کننده مرغ و گوشت و شیر انجام بشود یا از تولید کننده اونا انجام بشود، این نباید به وارد کننده محصول داده بشه، بلکه باید یا در قالب یارانه به مصرف کننده نهایی که مردم هستند داده بشه یا به خود تولید کننده.
دولت حسن روحانی که زیر باران انتقادهای منتقدانش در مجلس شورای اسلامی قرار دارد، نوع نگاه مجلس در دادن آنچه اعانه به شهروندان مینامد را زیر سوال میبرد. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران:
مجلس انقلابی باید قیمت ارز رو اینقدر پایین بیاره به قیمت واقعی خودش برای مردم برسونه. مردم به قبول بکنید از ما اعانه نمیخوان.
مجلسی ها در حالی بنا را بر حذف نرخ ارز 4200 تومانی گذاشتند که به نوشته روزنامه سبزینه، افزایش نرخ ارز میتواند فاجعه های معیشتی را در پی داشته باشد. تکیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر آنچه آنها تجربیات خود از ارز 4200 تومانی عنوان میکنند بنا شده است. نوید جمشیدی، سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا در تهران، علاوه بر دونرخی بودن، دستوری بودن نرخ ارز را هم به عنوان عاملی دیگر اضافه می کند و معتقد است دل و زبان مجلسی ها یکی نیست.
نه به این جهت هست که جلوی رانت و فساد گرفته شود، بلکه به جهت یاری رساندن اقتصادی به مجموع دستگاه جمهوری اسلامی هست. پس هر کار و هر تلاشی رو میکنن که این منابع از بین نره، از جمله دلارهایی که به عنوان ارز 4200 تومانی اختصاص داده میشه، چون اینها دارن کم میشن، ورود به این خزانه کم شده، قابل پیش بینی هم بود. حالا عنوان ظاهر سازیش میتونه این باشه که جلوی رانت رو بگیرن، ولی واقعیت این هست که صرفاً برای این هست که منابع ارزی جمهوری اسلامی بیش از این از دست نره و بتونن این رو کنترل بکنن.
فاجعه معیشتی که برخی آن را با تصمیم مجلس شورای اسلامی پیش بینی می‌کنند چیست؟ مهدی کریمی تفرشی، رئیس هیئت مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی، به خبرگزاری‌ها گفته است حذف ارز ترجیحی می‌تواند به افزایش شاخص قیمت‌ها برای مصرف کنندگان تا 6% منجر شود، چیزی که محسن باقری، رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، آن را تحمیل تورم جدید به کالاها و خدمات عنوان می‌کند. نوید جمشیدی، روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران، و زمزمه‌های برخواسته از تصمیم مجلس شورای اسلامی در آینه بازار کالا و خدمات:
ببینید، نمونهش این که شما در همین چند هفته‌ای که صحبت این هست که ارز 4200 تومانی حذف بشه، هنوز اجرایی نشده، به لحاظ روانی روی بازار شوک ایجاد کرده. ما افزایش قیمت در کالاهای خوراکی و آشامیدنی رو داریم، من جمله مرغ، خیار، موز و غیره، و همچنین در کالاهای دیگه از جمله کالاهای الکترونیکی که متاسفانه اونها بازارشون با رکود هم روبرو هستش. طبیعتاً شما وقتی عنوان داشته باشی که با ارز 4200 تومان یک کالایی رو آوردی به این قیمت هست، حالا فردا با ارز 24200 تومان به عنوان مثال بخوای وارد کنی، این افزایش وحشتناکی رو خواهد داشت. تجربه دستگاه‌های نظارتی قیمتی در جمهوری اسلامی هم نشون داده که اینها نمیتونن موفق باشن این بازار رو کنترل بکنن.
با این وجود برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچون مجتبی بخشی‌پور، نماینده اسلام آباد غرب و دالاهو، معتقدند در شرایط کنونی کنترل وضعیت اقتصادی از دست دولت حسن روحانی خارج شده. آقای بخشی‌پور نتیجه اقدام مجلس را برای بازار مطلوب نمی‌داند و پیش بینی کرده که با اجرای این تصمیم شهروندان به گفته او به شدت توان خرید خود را از دست خواهند داد. هرچند نمایندگان دیگری مانند ناصر موسوی لارگانی دولت را به فریب دادن شهروندان متهم می کنند، دولت در نظارت و پایش قیمت ها کوتاهی می کند و هدفش به گفته این گروه از نمایندگان ایجاد نارضایتی در جامعه با بالا بردن قیمت مثلا مرغ و تخم مرغ است. اتهام هایی که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی محمود علوی به تازگی نسبت به مطرح کردن آن هشداری امنیتی داد.
مردم اگه فشارها رو نتیجه توطئه دشمن و تحریم دشمن بدونن در برابر اون مقاومت میکنن، اما اگر نتیجه ناکارآمدی مسئولین بدونن تحملشون میاد پایین و ممکنه برای ما خدای ناکرده تهدیدات امنیتی حتی ایجاد بکنه.
این هشدار در حالی مطرح می شود که دولت حسن روحانی در دی ماه 1396 و آبان ماه 1398 دو اعتراض بزرگ را همراه با خشونت‌های دولتی تجربه کرده است. نوید جمشیدی روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران مطرح شدن این اظهار نظرها را نزاعی درون حاکمیتی می‌داند.
اونها تصمیم گرفتن که به هر شکلی شده در سال 1400 تمامی مجموعه رو از قدرت در جمهوری اسلامی دور بکنن. به همین جهت با تمام اخبار و تصمیم‌های اونها مخالفت میکنن، به شدت برخورد میکنن. با توجه به اوضاع عمومی بسیار بد به خصوص به لحاظ اقتصادی در کشور، میتوانن حجم زیادی از افکار عمومی رو هم با خودشون همراه بکنن که گویی تمام مشکلات اقتصادی این روزهای مردم و معیشت عموم مردم تقصیر شخص حسن روحانی و دار و دسته است و قبلش گل و بلبل بوده یا بعدش گل و بلبل خواهد بود.
در این میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان خیال دارند تا وزیر اقتصاد و دارایی دولت حسن روحانی فرهاد دشپسند را استیضاح کنند و اقتصاددان ها در روزنامه ها همچنان هشدار می دهند تورم را دریابید.
از نزاع درون حکومتی می شنیدید پیرامون قیمت واقعی دلار در گزارش همکارم محمد زرقامی. اگر نظری دارید درباره اون چه که می شنوید از رادیو فردا و می خواهید اون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، حتما فراموش نکنید که راه های ارتباطی مختلفی است. از جمله می تونید برای ما در تلگرام پیام بفرستید، هم صدای خودتون رو می تونید بفرستید، هم پیام های نوشتاری خودتون رو می تونید بفرستید به نشانی @فرداگرام در تلگرام. و اما گزارش پایانی این مجله شامگاهی اختصاص داره به موضوعی پیرامون پناهجویی. یک پناهجوی 25 ساله ایرانی خود را در پارکی در ترکیه حلق‌آویز کرد. شرایط سخت پناهندگی، بلا تکلیفی 4 ساله، بیکاری، مشکلات معیشتی و فشار روحی از جمله عوامل خودکشی این پناهجوی ایرانی ذکر شده. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش شهرام میریان.
این پناهجوی ایرانی با نام بردیا غریبی نزدیک به 4 سال پیش خود را به ترکیه رساند تا از طریق این کشور راهی اروپا شود. او به نوشته روزنامه‌های محلی خود را در 17 بهمن ماه جاری در پارکی در شهر اسپارتا در جنوب غربی ترکیه حلق‌آویز کرد و یک روز بعد جسدش پیدا شد. حسن و یا بردیا غریبی پیش از این هم دست به خودکشی ناموفق زده بود و حتی تمام اسناد و مدارک این اقدام به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آنکارا و اداره مهاجرت و پناهندگان ترکیه ارسال شد، ولی هیچ گونه تحولی در روند پرونده او ایجاد نشد. بردیا غریبی 4 سال در انتظار دعوت به مصاحبه با سازمان ملل و اداره مهاجرت ترکیه به سر برد و در این فاصله زمانی فشار روحی فراوان، بلا تکلیفی در روند درخواست پناهجویی، بیکاری، مشکلات معیشتی و همچنین معضلات اجتماعی در برخورد با جامعه ترکیه از جمله دلایل خودکشی این پناهجوی 25 ساله ایرانی ذکر شده. در مراسمی که به منظور خداحافظی و وداع با بردیا غریبی در شهر اسپارتای ترکیه برگزار شد، پناهجویان نوشته‌هایی در دست داشتند که در آنها کمیساریای عالی پناهندگان در آنکارا و اداره مهاجرت ترکیه مسئول شرایط سخت پناهندگی و بلاتکلیفی پناهجویان معرفی شدند. طی 2 سالی که مسئولیت ثبت نام پناهجویان از کمیساریای عالی پناهندگان به اداره مهاجرت ترکیه سپرده شده، نحوه رفتار با متقاضیان پناهندگی در این کشور تشدید شده. به نوشته آژانس خبری مسیحیان ایران، این واگذاری وظایف باعث قطع خدمات به پناهجویان شده که از آن جمله میتوان به توقف بیمه درمانی اکثر پناهجویان از اسفند ماه سال پیش از سوی اداره مهاجرت ترکیه اشاره کرد. این مسئله منجر به افزایش فشار روحی و روانی بر آن دسته از متقاضیان پناهندگی شده که بضاعت مالی کافی برای تأمین هزینه‌های درمانی خود ندارند. دیگر مسئله‌ای که آژانس خبری مسیحیان ایران بر آن دست گذاشته، توقف پناهنده پذیری دولت پیشین آمریکا و کاهش سهمیه کشورهای پناهنده پذیر از ترکیه بوده. این مسائل جملگی دست به دست هم داده تا به ویژه اکثر پناهجویان ایرانی در ترکیه ضمن افسردگی روحی و پریشان حالی با مشکلات مالی هم دست و پنجه نرم کنند. در حالی که یک هفته از خودکشی بردیا غریبی در ترکیه می گذرد، قرار است طی یک سلسله تشریفات اداری پیکرش به پلیس مرزی ایران تحویل و سپس در زادگاهش در شهرستان زرقان شیراز به خاک سپرده شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش میرسیم به پایان این مجله شامگاهی. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه در این شامگاه پنج شنبه همراه رادیو فردا بودید. من هانا کاویانی هستم. روز جمعه آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.